بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 310 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 29 از سوره مبارکه انفال، آیه‌ای که در آن الله عز و جل برای پنجمین بار در این سوره اهل ایمان را مورد ندا و خطاب خود قرار می‌دهد: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. در این آیه الله عز و جل به اهل ایمان میگوید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. گفتیم وقتی چنین ندایی در قرآن کریم میاد، یعنی جمله‌ای که قرار بعد از این ندا ذکر بشه جزء اقتضائات کمال ایمان است، یعنی اگر انسان از کمال ایمان برخوردار باشد باید دستوری که بعد از این آیه آمده به آن عمل کند، و یا اگر موضوعی از آن خودداری شده باید خود را از آن باز بدارد. در این آیه فرمود که ان تتقوا الله، اگر تقوای الهی را پیشه کنید، و تقوا این است که انسان با انجام دادن دستورات الهی یعنی واجبات و با خودداری کردن از محرمات حداقل خود را به کمال ایمان واجب برساند. کمال ایمان واجب یعنی آن چیزهای واجبی که در ایمان انسان را به کمال میرساند. یک درجه بالاتر هست که بهش میگن کمال ایمان مستحب که درجه مقربون میباشد، و تقوا اینه که انسان با انجام دادن چنین کارهایی بین خود و بین عذاب الهی یک وقایه قرار بدهد. وقایه به آن چیزی گفته میشه که مانع میشه که ضرری به تو وارد بشه. در زبان عربی میشه معنی وقایه. حتی معروف میگه الوقایه تو خیر من العلاج. وقایه یعنی که پیشگیری بهتر از درمان است، یعنی که کاری بکنی که اون ویروس به تو نرسه، خودت پیشگیری بکنی. به هر حال می فرماید که ان تتقوا الله، اگر تقوای الهی را پیشه بکنید، یجعل لکم فرقانا، در مقابل الله عز و جل چند چیز به شما میده. مسئله اولی اینه که برای شما فرقانی قرار میدهد. برای شما چی؟ فرقان قرار میدهد. خب این فرقان چیه؟ اصل کلمه فرقان که ما در قرآن سوره هم به نام فرقان داریم، سوره فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یعنی نام قرآن را فرقان نامید. از قرآن به نام فرقان یاد کرد. چرا؟ چون قرآن بین حق و باطل جدایی انداخت و واضح کرد، و آن خط و آن جاده اساسی و بزرگ را هموار ساخت و مشخص شد که چه کسی اهل ایمانه و چه کسی اهل کفره، و کجا حقه و کجا باطله، و کجا ایمانه و کجا کفره، همه اینها را مشخص کرد. این میشه فرقان. پس اگر شما تقوای الهی را پیشه بکنید برای شما فرقان قرار میدهد، یعنی اینکه شما از یک بصیرتی برخوردار خواهید شد. الله عز و جل به شما بصیرت میدهد و با این بصیرت شما می توانید خوبی ها و بدی ها را از همدیگر تشخیص بدهید. یک بصیرت الهی و رحمانی است. در سوره اعراف چند پیش گذشت، در پایان سوره اعراف، ان الذين اتقوا، آن کسانی که تقوا را رعایت کردند، اینجا میگه ان تتقوا الله، اگر تقوا را پیشه کنید، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. انسان های متقی کسانی هستند که هرگاه تیری از تیرهای و وسوسه های شیطان به آنها برسد و مورد هجوم شیطان قرار بگیرند، بلا فاصله بیاد می آورند، یعنی می تونن قدرت تشخیص دارن، فاذا هم مبصرون، در نتیجه از بصیرت برخوردار هستند، می بینن. این دیدن در اینجا از آن به نام فرقان یاد شده که شما می تونی ببینی، حق و باطل را از هم نگر تشخیص بدی، خوب و بد را از هم نگر تشخیص بدی. و انسانی که اهل تقواست این گونه است، در جامعه زندگی میکنه، خوبی ها رو میشناسه و بدی ها رو میشناسه، میفهمه این کار خوبه این کار بده. انسان‌های متقی که کسانی که به کمال ایمان واجب رسیدن خود را تسلیم خواسته های جامعه نمی کنند، بلکه از آنجایی که از بصیرت الهی برخوردار هستند در امواجی که در جامعه وجود دارد، امواج فکری مختلفی که وجود دارد، میسته نگاه میکنه ببینم حق کجاست باطل کجاست. کسی که قدرت تشخیص داره که خودش رو مقلد دیگران نمی کنه. اکثر کسانی که اهل تقلید هستن میگن مده، میگن حالا فکر امروزی اینه، یعنی اینا قدرت بصیرت از آنها به صورت کامل گرفته شده، یعنی که از کمال قدرت بصیرت برخوردار نیستن، برای همین خود را وامی گذارن به دیگران. ببینن دیگران ما را به کجا میبرن، ما همونجا میریم، چه در پوشش باشه، چه در تکه کلام باشه، چه در رفتار باشه، چه در عقاید باشه، چه در جشن‌های مختلفی باشه که گرفته میشه، هر مراسمی، هر چیزی که باشه. آن کسی که متقیست نیسته نگاه میکنه، از فرقان برخورداره. یک معنی دیگری هم فرقان براش ارائه شده به عنوان یک تفسیر، که این تفسیر بر اساس آیه است که در سوره طلاق آمده. در سوره طلاق آمده که وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، هر کسی که تقوای الهی را پیش کند الله عز و جل برای اون مخرج قرار می دهد. دقیقا شبیه این آیه است ولی با عباراتی دیگر. اینجا فرمود اِنْ تَتَّقُ اللَّهَ، انجا فرمود وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. هر دو اسلوب، اسلوب شرط و جواب است در زبان عربی، یعنی اگر این کار صورت بگیره یا کسی که این کار را انجام بده، تقوی الهی را پیشه کنه. اینجا فرمود یجعل لکم فرقانا، اونجا فرمود یجعل له مخرجا، باز کلمه یجعل مشترک در هر دوتا، فقط اینجا آمده فرقان، اونجا آمده مخرج. برای همینه که خیلی از علما چون قائل تفسیر قرآن به خود قرآن هستند و این یکی از قوی ترین روش تفسیری است که ما قرآن را با خود قرآن تفسیر بکنیم، چون قرآن مثانی است، یعنی آیات آن تکرار می شود، مفاهیم آن به شکل‌های مختلف تکرار می شود تا اینکه بتونی معنی رو از یه جای دیگه بگیری و بیاری. اومدن فرقانی که در آنجا در این سوره آمده به همان کلمه مخرجی که در سوره نساء، در سوره طلاق آمده تفسیر کردن. خب مخرج چیه در اونجا؟ مخرج یعنی این که باز به گونه می توان، کلمه مخرج یعنی محل خروج، محل رهایی یافتن. می تونه این مخرج، مخرج فکری و عقیدتی باشه، یعنی انسان در طوفانی از افکار مختلف و ضد و نقیض در جامعه گیر می کنه، بعد چون تقوای الهی پیشه کرده، الله عز و جل راه راست به اون نشون میده و یک مخرجی براش قرار میده که از بین تمام افکار مختلف که همش باطله فقط یکی حقه، همیشه حق یکیه، اونو بتونه پیدا بکنه و عنوان مخرج از این گرداب فکری برای خودش شکار بکنه یا باطلاق فکری استفاده میکنه و از اونجا خودش بیرون بیاره. این یک مخرجه. پس مخرج، مخرج معنوی است، مخرج ایمانی است که باز میشه معنی فرقان، فرقی نمیکنه در این صورت. و تفسیر دیگری باز برای مخرج شده، یعنی اینکه هر وقت در گرفتاری های دنیا گیر میکنی، اگر اهل تقوا باشی پروردگار تو را از این گرفتاری ها بیرون میاره. و این هم باز شواهد خودش در قرآن داره. پیامبر یونس علیه السلام وقتی که در شکم نهنگ زندانی شد، الله عزوجل فرمود فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر پیامبر یونس علیه السلام قبل از اینکه در این گرفتاری گیر بکنه، در ظلمات، سه ظلمت، ظلمت تاریکی شب و تاریکی دریا، تاریکی شکم نهنگ، اگر قبل از اینکه در این گرفتاری گیر بکنه اهل تسبیح نبود، یعنی اهل عبادت نبود، ما او را تا روزی که مردم مبعوث میشن، یعنی روز قیامت، در شکم این نهنگ نگاه می‌داشتیم. همونجا میشد قبرش، خودش با نهنگ همونجا می‌مردن و هیچ احدی هم نمیتونست او را از شکم این ماهی بزرگ بیرون بیاره. ولی چون اهل تسبیح بود، اهل تقوا بود، الله عز و جل از این گرفتاری که هیچ کس جز ذات الهی قادر به رهایی دادن او از آن نبود، پروردگار او را نجات داد و بیرون آورد. دیگه ما مشکل که از این بزرگتر شد واقعا بشریت سراغ نداشته باشه که انسانی در شکم نهنگ گیر بکنه. چجوری میتونی بیای بیرون؟ با چه قدرتی میتونی بیای بیرون؟ ولی الله عزوجل با قدرت خودش پیامبر یونس را از آنجا بیرون آورد و نهنگ آمد بالای آب و او را پرت کرد بر خشکی. اینم یک نوع مخرجه. پس اگر ما اهل تقوا باشیم، پروردگار در گرفتاری ها برای ما مخرج قرار میده، راه خروج. ولی کسی که اهل تقوا نیست، برعکس آن، برید نگاه بکنید آن کسانی که اهل تقوا نیستن، در ظاهر فکر میکنی که اهل شادی هستن و اهل پیکنیک و اهل بیریم و بیایم هستن، ولی به الله قسم حتی در شادی هاشون هم غم و غصه آنها را در بر گرفته، هیچ تفاهمی با هم ندارن. اهل ایمان وقتی با هم جمع میشن، حتی یک گرده همی، یک دوره همی بسیار ساده، ولی ایمانی که در بین آنها وجود دارد آنها را شاد نگه می‌دارد و به گونه جمع می‌شوند آنچنان که در حدیث صحیح آمده اجتمعوا علیه و تفرقوا علیه، بر اساس ایمان با هم دیگر جمع میشن و بر اساس ایمان هم از هم دیگر جدا میشن. هیچ بغض و هیچ کینه و کدورتی در بین آنها نیست. ولی آن کسانی که اهل تقوا نیستند، حتی عروسی‌های آنها دعواست، با ناراحتی و با غم و اندوه همراهه. چقدر چند تا عروسی بوده که به علت مشروب خوردن و به علت نافرمانی و به علت این مسائل کار به دعوا کشیده، کار به ناراحتی کشیده و اصلا لذت نمیبرن از عروسیشون، از زندگیشون لذت نمیبرن، همیشه در زندگیشون آشوب و ناآرامی حاکمه. بله، این میشه حال و احوال کسی که اهل تقوا نیست. ولی انسانهای متقی واقعا از آرامش برخوردار هستن، تا جایی که خیلی از علما در زمانهای گذشته میگفتن که اگر فرزندان امرا، آن کسانی که در کاخ و قصر زندگی میکنن، در ظاهر در ناز و نعمت زندگی میکنن، در ظاهر اگر بدانن که ما فقرایی که فقط روز و شبمون با یک قرص نان خشک سپری میکنیم، در چه آرامشی هستیم، برای گرفتن این آرامش با ما با شمشیر وارد جنگ میشدن که این آرامش رو از ما بگیرن و از آن خودشان بکنن. چرا؟ چون اینها اهل تقوا هستند و آنها اهل تقوا نیستند. انسان متقی همیشه آرامش داره. پس این میشه مخرج هایی که پروردگار برای اهل ایمان قرار میده. والعاقبت للمتقین. بله، دچار پستی و بلندی میشه. ابو سفیان به هرقل گفت که جنگ بین ما و بین محمد سجاله. سجال یعنی چی؟ یعنی یه بار ما پیروز میشیم، یه بار اونا پیروز میشن. پس فراز و نشیب داره. پیامبر صلی الله علیه وسلم با پیامبریش در جنگهاش دچار فراز و نشیب میشد، در زندگیش دچار فراز و نشیب میشد، ولی عاقبت همیشه از آن انسانهای متقی است. این وعده الهی است و الله عزوجل انسانهای متقی که اولیاء او هستن هرگز رها نمی کنه. بله، همونطور که عرض کردم، همیشه اینطوری نیست که در ناز و نعمت باشن، چون اگر در ناز و نعمت باشن دیگه از اولیاء بودن پروردگار دور میشن، فاصله میگیرن. این ناز و نعمت زیادی که انسانو خراب میکنه، برای همینی که به آنها طعم سختی ها را می چشاند که بدانن برگردن به پروردگارشان، نعمت آنها را مغرور نکنه و از الله تعالی دور نکنه. به هر حال این ظرفیت هاست، لیاقت هاست، شایستگی هاست که پروردگار به هر کسی که بخواهد می دهد. پس این دو معنی برای فرقان، و یکفر عنکم سیئاتکم. خب، پاداش دیگری که ما با رعایت کردن تقوا الهی دریافت میکنیم چیه؟ و یکفر عنکم سیئاتکم، سیئات شما را مورد تکفیر قرار میدهد. تکفیر، اصل کلمه تکفیر یعنی پوشاندن، کلمه کفر یعنی پوشاندن. به در زبان عربی در قرآن هم آمده یعجب الکفار لیغیظ بهم یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار، یا در سوره حدید آمده که که مثل غیث اعجب الکفار نباته. کلمه کفار در اینجا نه زراع، یعنی کسی که کارش کشاورزیه. چرا به کشاورز میگن کافر؟ چون دانه های حالا گندم یا جو هر چی که میکاره در زمین پنهان میکنه. پس کلمه کفر یعنی پنهان کردن. و از آنجای به انسان کافر میگن کافر، چون حق رو پنهان میکنه، نمیخواد حق رو ظاهر بکنه، برای همین میگن کافر. و یکفر عنکم سیئاتکم، یعنی شما سیئاتی دارید ولی الله عزوجل این سیئات شما رو پنهان میکنه در روز قیامت، بهتون نشون نمیده و مؤاخذتون نمیکنه و باهاتون حساب کتاب نمیکنه. خب ما آغاز آیه با تقواست، ان تتقوا الله، مگه میشه انسان متقی سیئات هم داشته باشه؟ ما الان گفتیم که تقوا یعنی انجام دادن دستورات و خودداری کردن از محرمات، پس کجا سیئات؟ گفتیم دیگه هر انسان متقی دچار لغزش میشه. در آن آیه که در سوره آل عمران آمده، صفحه 67، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، آن بهشتی که عرض آن به پهنای آسمان ها و زمینه، این بهشت برای چه کسی فراهم شده؟ برای متقین. خب این متقین چه کسانی هستن؟ یه آیه رها میکنیم، میره آیه بعدیش، میگه اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله، اون کسانی هستن که اگر دچار فاحشه شدن، که منظورش فاحشه اون فاحشه نیست که در عرف زبان فارسی است، منظور فاحشه آن گناهی که انسان پرده را میدارد، حالا هر چه باشه، وقتی که مرتکب چنین گناهی میشه، او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ظلم بکنن، یعنی مرتکب گناهی پایین تر از فاحشه بشن، چیکار میکنن؟ ذکر الله، بلا فاصله به یاد الله عزوجل میافتن، فاستغفروا لذنوبهم، و همانجا استغفار میکنن. این صفات انسان های متقی است. نمیگیم که برید حتما گناه بکنید، ولی انسان متقی دچار گناه میشه، نمیشه که متقی معصوم باشه، گناه میکنه، قطعا گناه صورت میگیره. اگر ما بخواهیم انسان متقی را به گونه‌ای تعریف بکنیم که سیئات نداشته باشه، شاید نتوانیم کسی را معرفی بکنیم، میگیم فلانی متقی است. این سیئاتی که ما مرتکب میشیم، پروردگار برای ما در کنار تقوای الهی میپوشاند، بهمون نشون نمیده، به هیچ کس هم نشون نمیده. یوم تبل السرائری که صورت میگیره، در آن روزی که سرائر یعنی اسرار مردم برملا میشه، الله عزوجل اولیاء خودش و متقین را در حفظ و ستر و پوشش خود نگه می‌دارد، آبرو آنها را نمی‌بره اونجا. در حدیث آمده که پروردگار بنده‌ای که می‌خواد به بهشت ببره، در خلوت بهش میگه، تنهایی بهش میگه که فلان کار کردی، چون در حدیث صحیح آمده که همه شما پروردگارتان با اتون سخن میگه، لیس بینه و بینه ترجمان، پروردگار باید سخن میگه، مترجمی هم وجود نداره، بهت میگه که فلان روز فلان گناه کردی، فلان روز فلان، حتی تمام گناهانت یکی یکی بهت میگه. چون در اون کتاب اعمال ما، آنچنان که در سوره کهف آمده که میگه لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، کتاب اعمال ما هیچ کوچک و بزرگی را رها نکرده، همه ثبت شده، این کتاب رو میارن دستت میدن، همه چی در آن هست، حتی کوچکترین کارهایی که انجام دادی، چه خوبش چه بدش. اینجاست که انسان مؤمن یک دفعه ممکنه دچار ترس بشه، ولی پروردگار بهش میگه که من توی دنیا آبروی تو رو حفظ کردم، بی آبروت نکردم در مقابل گناهانی که انجام دادی. شما میدانید که اگر حقیقت همه ماها همان گونه که هستیم به دیگران نشان داده بشه، شاید همه از هم دیگه بیزار بشیم. الله تعالی میدونه که هر یک از ما در خلوت شکار میکنه، ولی پروردگار میپوشاند، چون تو رو دوست داره، داره سترت میکنه. ممکنه یک گناهی سالیان سال داره انجام میدی و هیچ وقت هم آبروت نبرد، این امیدش هست که روز قیامت هم آبروت نبره، چون دوستت داره، میفهمه، داره میبینه، الله عزوجل داره میبینه تو این گناه رو انجام میدی، ولی چون دوستت داره و نمیخواد آبروت رو ببره، سترت میکنه. در حدیث، همان حدیث آمده که سترته علیک فی الدنیا و انا اغفرها الیوم، یا اغفرها لک الیوم، تو دنیا سترت کردم، اینجا مورد مغفرتت قرارت میدم. خب این سیئات انسان متقی است، ولی انسان غیر متقی سیئاتش رو داره، ولی سیئات انسان غیر متقی مورد بخشش قرار نمیگیره، در تمام ریز و درستش مورد مؤاخذه قرار میگیره، چون جز اولیاء الله نیست، جز اهل تقوا نبوده، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، کجاش تقواست؟ ما در هر نمازی که میخوانیم در احادیث صحیح آمده که نماز تا نماز باز میشه گناهان ما بخشیده بشه، گناهان کوچیکی که جز صغائر هست. نماز تا نماز، روزی 5 وعده نماز میخونیم، چقدر میخوای گناه بکنی که این 5 بار نماز خواندن اونها را مورد تکفیر قرار نده؟ از صبح که بلند میشی اولین نمازت میخونی، گناهان شبت مورد بخشش قرار میگیره اگر گناهانی انجام دادی، میای تا ظهر تو بازار مرتکب گناه شدی، نماز ظهر میخونی گناهان بخشیده میشه، نماز عصر میخونی دوباره گناهان بین ظهر عصر بخشیده میشه، میشه مغرب بخشیده میشه، عشاء میخونی با وجودی که گناهانت بخشیده شده میری تو رخت خوابت میخوابی، دوباره نماز صبح تکرار میشه. این مال انسانهای متقی است. پروردگار از فضل و کرم خودش اینو برای کسای قرار داده که اهل تقوا هستن. ان تتقوا الله، اگر تقوا الهی را پیشه کنید، خب دیگه چی؟ و یغفر لکم، هم یکفر هم یغفر. یکفر گفتیم معنیش چیه؟ یعنی پوشش میدهد، میپوشاند. خب پوشاندن یک چیزیه و مغفرت یک چیز دیگریه. پوشاندن سیئات برمیگرده به این که آبروت نره روز قیامت، ولی مغفرت سبب این میشه که وارد بهش بشه، یک چیز دیگه است. برای همین دو تا فعل آورد اینجا، یکفر عنکم سیئاتکم، برای اینکه آبروت حفظ بشه، جلوی بقیه اهل بهش بی آبرو نشی، بهت نگم بله تو فلان کار میکردی فلان کار میکردی فلان کار میکردی. و یغفر لکم، و چون سیئات همراته باید مورد مغفرت الهی قرار بگیری که بری وارد بهشت. و برای همینی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح فرمود که انه لیدخل احدا منکم الجنه عمل، هیچ یک از شماها عمل او را به بهشت نمیبره. هر چی میخوای عمل صالح داشته باش، هر چی میخوای اهل تقوا باش، هر چی میخوای، چرا؟ چون آخرش دچار سیئات میشی. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن یا رسول الله حتی شما؟ گفت ولا انا، گفت حتی من، منم بشری هستم مثل شما. الا، مگر اینکه ایت غمدنی الله به مغفرت منه و رحمه، مگر اینکه الله عز و جل مرا در مغفرت و رحمت خودش فرو ببره. یتغمدنی، کلمه غمد در حقیقت به غلاف شمشیر گفته میشه، چون شمشیر رو فرو میبری در غلافش، کاملا میپوشاند. یعنی اینکه الله عز و جل مرا در مغفرت خودش غرق بکنه، فرو ببره کاملا. اگر یک ذره هم باقی بماند که مغفرت الهی شامل نشود، باز مانع از رفتن به بهش میشه. پس این میشه تفاوت بین یکفر و یغفر، و دوتاش هم مال سیئات. والله ذو الفضل العظیم. خب این همه پاداش اقتضای چیست؟ اقتضای فضیلت الهی است. یعنی که الله عز و جل اهل فضله که ما با یک کار بسیار کوچک این همه پاداش دریافت میکنیم. تصور اینو داشته باش که شما یک تخم مرغ ببری خونه همسایه به عنوان هدیه، یک دیگ بزرگ مثلا بهت پر از گوشت، پر از برنج، هر چیزی که باشه بهت بدن. واقعا تعجب میکنی، شرمنده همسایت میشی، اصلا میگم من یه تخم مرغ آوردم، این همه به من برگرداندی، خیلی زیاده. الله عزوجل میگه تو تقوا را رعایت بکن، پایبند باش، اشتباه کردی من اشتباهات تو میپوشانم، آبروتو نمیبرم و برات هم روز قیامت میبخشم. فقط تو این کارو بکن، اون چیزایی که بهت گفتم انجام بده. بازم بنده میگه نه من این کارو نمیکنم. والله ذو الفضل العظیم، و الله عزوجل دارای فضل بزرگه. فضل الله عزوجل بسیار بزرگه و ما با فضیلت الهی است که داریم زندگی میکنیم در این دنیا، و در قیامت هم با فضیلت الهی است که به رستگاری میرسیم، و اگر نباشد نخواهیم توانست. خب این آیه همونطور که میبینیم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، و مثانی یعنی آیات هم معنی این آیه در قرآن خیلی زیاد آمده. یکی جبهش اشاره کردم در سوره پایان سوره اعراب بود، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یکیش هم آیه آل عمران بود که بهش اشاره کردم، صفحه 67. یکی هم در سوره طلاق بود که گفتم و من یتق الله یجعل له مخرجا، و آیات فراوان دیگری در سوره های دیگر که اگر کسی تقوا رو رعایت بکنه چه چیزهایی به او میدن. البته بازم هست در سوره طلاق و یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و رزق و روزی او را از جایی میرسونه که خودش هم فکرش نمیکنه. اینم باز یکی دیگر از ثمرات تقواست که در آنجا آمده در اینجا نیامده. اینجا فقط بود معنویش رو بهش پرداخته، اونجا بود مادی هم بهش پرداخته. بود مادیش هم باز مثانی بسیار زیادی در قرآن داره. مثلا در پایان سوره طه آمده که و امر اهلک بالصلاة واصبر علیها، ای پیامبر خانوادت اهلت را به نماز خواندن دستور بده و خودت هم در نماز خواندن صبر به خرج بده، واصبر علیها. خب نتیجه چی میشه؟ یکی از مظهرهای تقوای الهی اینه که انسان در نمازهای پنجگانه صبر به خرج بده و کوتاهی نورزه، چون نماز خواندن نیاز به صبر داره، صبر میخواد که توی سرمای صبح بلند بشی از دل رخت خوابت و بیای وضو بگیری بای مسجد، اینا صبر میخواد، بدون صبر نمیشه. اگر این کارو بکنی لا نسالوک رزقا نحن نرزقك، ما که درخواست رزق از تو نداریم ای پیامبر، این ما هستیم که به تو رزق روزی میدیم. یعنی تو این کارو بکن رزق روزیت با ما. انسان متقی رزق و روزیش از یک جایی میاد که خودش هم فکرش نمی کنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. این گوشه ای از ثمرات تقوا در دنیا و در آخرت. در آیه بعدی فرمود که و اذ یمکر بك الذین کفروا. یک موضوع جدیده البته. داره به پیامبرش یادآوری میکنه. ای پیامبر، ما تو را مبعوث کردیم، نعمت نبوت به تو دادیم، از نعمتها دیگرم برخوردارت کردیم، تو شدی اهل تقوا. دشمنانت اومدن به تو مکر کردن. و اذ یمکر بک الذین کفروا، آن کسانی که راه کفر در پیش گرفتن، گفتن با محمد چی کار بکنیم، چه مکری، چه حیلهی، چه جلساتی گرفتن که به اصطلاح از آن فکری که آورده، از آن دینی که آورده، مردم مکه را حفظ بکنن و نگه دارند و تحت تاثیر تو قرار نگیرند. خب نتیجه این مکر چه شد؟ البته حدیث از در این زمینه که وقتی که کار پیامبر صلی الله علیه وسلم بالا گرفت، 2 سال، 3 سال، 4 سال گذشت، مردم کم کم بیشتر مؤمن می شدن، اختلافات در مکه شروع شد، خانواده ها از هم گسسته شدند، چون اهل ایمان اهل کفر شدند، نمی تونستن با هم بسازن. بزرگان کفر آمدن در داران ندوه خودشون، در اون مجلسی که داشتن جمع شدن، گفتن چه کار بکنیم چه کار نکنیم. گفته شده که شیطان هم در شکل و شمایل یک شیخ نجدی، پیرمرد اهل نجد، آمد در این جلسه شرکت کرد، راهش دادن، گفتن منم راه بدید تا در مشورت شما شرکت بکنم. به هر حال رفت داخل مجلس شد، گفتن نظرتون چیه، چه کار بکنیم چه کار نکنیم. یکی بلند شد گفت که محمد رو زندانی بکنیم. لیثبتوک، کلمه اثبات از ثبت ثبوت، یعنی اینکه دست و پاتو قید بزنن، ببندنت به غل و زنجیر که تکون نتونی بخوری، بذارن تو یک انفرادی و در رود ببندن، نه صدای تو بیرون بیان و نه کسی بتونه به تو برسه. این یکی از فکرهای بود که انجام دادن. گفتن زندانش میکنیم. مثل امروزه که هر کسی در هر جای کاری انجام بده که حاکم آنجا خوشش نیاد، اونو زندانی میکنه. این ابلیس که در قیافه شیخ نجدی آمده بود گفت نه، این که راه حل نیست. به هر حال زندانی هم که باشه زنده است و آخرش مردم هوای او را دارن و فراموشش نمیکنن، زنده است. مثل خیلی از مخالفین در دولت‌های جهان وقتی که زندانی میشن، طرفداران او اصلا پایبندتر هم میشن و بیشتر دنبال اخبار اون هستن و مسئله رو دنبال میکنن. فایده ای نداره. به هر حال گفت که ابلیس گفت نه، این به درد نمیخوره. خب گفتن پس یکی دیگه بلند شد گفت از مکه بیرونش میکنی، بره بیرون هر جا رفت خودش میدونه، آن شهر و آن قبیله که میره پیش اونها هر کاری میخوان باج بکنن دیگه، ربطی به ما نداره. این میشه او یخرجوک، اینکه تو رو بیرون بکنن. ابلیس گفت نه اینم به درد نمیخوره، خب میره اونجا با اون قبیله ممکنه بهش ایمان بیارن، تعدادشون زیاد میشه، از سلاح هم برخوردار میشن، میان به شما حمله میکنن. این چه دیوانگیست که شما خود انجام بدید؟ دلتون خوشه که بزرگان قریش هستید؟ عقلتون کجاست؟ ابو جهل این دفعه بلند شد. البته ابو جهل در اصل اسمش ابوالحکمه، عمرو بن هشام مخزومی، چون خیلی به هر حال حرفش خریدار داشت در بین اهل مکه، اهل مکه به ما گفتن ابوالحکم، یعنی کسی که از حکمت بسیار زیادی برخوردار است. این شخص گفت که من بهتون پیشنهاد اساسی میدم. گفت چه کار بکنین؟ گفتن ما الان قبائل مختلف قریش هستیم، یعنی فروع مختلف، یکی بنی امیه است، یکی بنی مخزومه، یکی بنی هاشمه، یکی قبیله مختلفی که بودن، بنی زهره. گفتن که از هر قبیله یک جوان دلیر و شجاع انتخاب بکنید، از هر فرعی همه اینها شمشیر خود را بکشن، یک هجوم یک باره بر محمد بیارن و اونو بکشن. آخرش هم بنو هاشم که یکی از فروع دیگر قریش باشه نمیتونه ادعا بکنه که من میخوام قاتل رو قصاص بکنم، چون قاتل دیگه شناخته نمیشه. و از طرف دیگر هم این فرع، این شعبه از شعبه های قریش نمیتونه که با همه قبیله های قریش در بیفته، مجبوره که تن در بده به خون بها. هر قبیله ده تا شطور میفته چیزی نیست، تمام میشمیره، این راحت میکشیمش. خب این فکر ابلیس بلند شد، گفت بله هذا الرأی، این رأی درسته، او را همونطور که ابو جهل میگه بکشید. و ماجرا معروفه که این کار صورت گرفت و آمدن شبانه در خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم از هر قبیله یک نفر، همه یک بار شمشیرها را کشیدن که هجوم ببرن به رخت خوابت و مرزلا در نگاه میکنن که یکی خوابیده، ولی خب بغافل از این که جبرائیل آمده بود به پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده بود ماجرا را، و پیامبر رفته بود بیرون و علی بن ابی طالب رضی الله عنه با شجاعت تمام جای پیامبر خوابیده بود. وقتی که شمشیرها را کشیدن دیدن علیه، نکشتنش. گفتن محمد کجاست؟ گفت نمیدونم. اصلا دنبالش گشتن این ور اون ور، کاراگاه هایی داشتن به هر حال، آثار پا رو نگاه میکردن که کجا رفته، مسیر رو پیدا کردن، تا در غار ثور هم رفتن، ولی خب دیدن که وضعیت طوری نیست که محمد این طرف آمده باشه. حالا گفتن تار عنکبوت، اصلا احادیث ضعیفه، و گفتن کبوتری آنجا تخم کرده بوده و منصرف شدن، در صورتی که پیامبر در همون غار بود. به این شکل الله عز و جل پیامبر خود را حیله کفار سپس فرمود ویم کرون، و کفار مکر می کنند. همیشه اهل کفر بر علیه اهل ایمان در حال مکر کردن هستند، میشینند دست جمعی فکر میکنند که ما چگونه این نور ایمانی را خاموش بکنیم. و یمکر الله، در مقابل اینها چه کسی مکر میکنه؟ مؤمنین مکر میکنن، خیر، اهل ایمان که حواسشون هم نیست، نمیدونن تو این جلسات چی میگذره، داره راه خودشو میره، ولی الله عز و جل که مکر میکنه. حالا چه کسی مکرش قوی تر و بهتره، مکر کفار یا مکر الله؟ والله خیر الماکرین، الله عز و جل بهترین مکر کنندگان است. مکر الله عز و جل لحظه میزنه که اون کافری که اومده مکر کرده حسابش هم نمیکرد. اگر واقعا انسان جز اولیاء الله باشه، الله عز و جل او رو از هر گزندی در پناه خود محفوظ نگه میدارد، مگر اینکه پروردگار بخواهد آن شخص را به عنوان شهید انتخاب بکند، آنچنان که در سوره آل عمران آمده و یتخذ منکم شهدا. پروردگار گاه و اوقات بندگانش، خودش بین بندگانش نگاه میکنه کدوم یکی لیاقت داره که به درجه شهادت برسه، تا اونو انتخاب بکنه، یعنی به دست کفار کشته بشه. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن زمان رسالتش به پایان نرسیده بود که کشته بشه، هنوز رسالت داشت و باید این نور الهی به تمام و کمال خود میرسید. والله متم نوره، پس باید پیامبر زنده باقی میماند. وقت شهادتش نبود که به شهادت برسه. اینم یکی دیگر از نعمت‌ها الهی است که پروردگار پیامبرش را به آن یادآوری می‌کند که این نعمت‌ها را فراموش نکن. ای پیامبر، تو در مکه قدرتی نداشتی که بر علیه کفار بتونی از خودت دفاع بکنی. کسی که مدافع تو بود الله عز و جل بود. پس این نعمت‌ها را فراموش نکن. و همچنین درسی است برای ما که ما نعمت‌های الهی را فراموش نکنیم. این همه نعمت در اختیار ماست که دستورات الهی را اجرا بکنیم و اهل تقوا باشیم و در کنار آن پاداش‌های بسیار بزرگی هم بگیریم. امیدوارم که الله عز و جل خودمان و خانواده‌هایمان و فرزندانمان را اهل تقوای خود بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.